صفحه 278 مارک از این اهانت‌ها که بر بوئونامیکو روا می‌داشتند رنج می‌برد. این هم بیشک از آن رو بود که پوستی حساس‌تر از بوئونامیکو داشت. چه این یک هیچ دلتنگی نشان نمی‌داد. حتی اندک خاطری از آن در او به جای نمی‌ماند. زیرا بیان که خستگی بشناسد، تشبثات خود را نزد کسانی که دو یا سه بار از پذیرفتن امانت سر باز زده بودند، از سر می‌گرفت. و اگر شرمساری در کار بود، میبایست نصیب کسانی باشد که امتناع میورزیدند، زیرا بدگمانیشان را هیچ چیز توجیه نمیکرد. بوئونامیکو اگر کینه به دل نمیگرفت، از حق شناسی بی بهره نبود. مارک را با توجهات خاصی که به او نشان میداد سرفراز میکرد. دو سال پیش، در زمانی که همت‌ها مصروف گریزاندن زندانیان جزایر لیپاری بود، بسا شخصیت‌ها در فرانسه و انگلیس و بلژیک فعالان بدین کار می‌پرداختند و مارک که از این تشبثات به شور افتاده بود، به کنایه و اثر بی‌احتیاطی فهمانده بود که در این باره بیش از آنچه بر زبان می‌آورد، می‌داند. بوئونامیکو به هیچ رو از اون نخواست که چیزی بگوید. به صرافت طبع خیش رازی را درباره نقشه فرار دیگری که خود در آن دست داشت با او در میان نهاد. آری، در گرم و گرم طبع اقدام چند نقشه به موازات هم دنبال می شد. مارک در عوض آنچه را که از نقشه خیش می دانست به وی گفت. او از این کار نزد آسیا بر خود نبالیده بود، چه آسیا در همان نخستین نظر قضاوت نامساعدی درباره بوئونامیکو داشته بود. چند هفته بعد که مارک خبر یافت مقامات بازداشتگاه لیپاری نقشش را با شکست روبرو ساختند، احساس ناخوشایندی به دو دست داد و چون خواستار بررسی نگرانی هایی بود که دوست نداشت درباره آن با خود به گفتگو بنشیند، بیان که نامی از بوئونامیکو ببرد، مختصری از نقشه او را با شخصیت های مطلع باز گفت و آنان بیچون و چرا سر تکان دادند و اظهار داشتند، این که هیچ چیزش جدی نیست. و این پرسش برای مارک پیش آمد که آیا در برابر پول ناصره یا آن طرار سکه سره خود را از دست نداده است. اما در میان ضد فاشیست ها که همه به یک اندازه صمیمی بودند، چندان خردگیری از هر سو وجود داشت که مارک دلیل کافی نمی‌یافت که بر قضاوت برخی از ایشان بر ضد برخی دیگر صحه بگذارد. و هیچ چیز مجازش نمی داشت که میان شکست اتفاقی نقشه خود و نارازداری بوئونامیکو ارتباطی برقرار کند. همینقدر از آن پس از ملاقات با او پرهیز کرد. از آن زمان بیش از یک سال گذشته بود تا آنکه بوئونامیکو او را در لوگانو یافت. شادی بس شدیدی نشان داد. پاسخ مارک بدان شایسته نبود. بوئونامیکو از آن دچار آشوب نشد. بیباکی هوانورد بال شکسته را ستایش می کرد، ولی خیلی بی‌پروا می گفت که کار بچگانه است که انسان جان خود را برای پاشیدن یک مشت کاغذ به خطر بیاندازد. و او اگر می رفت و یک سبد مواد منفجره روی کاخ ونت زیا می ریخت، گرانتر از این برایش تمام نمی شد. مارک پاسخی به اون نداد. جولیان هم که بوئونامیکو می‌خواست مزه دهانش را بفهمد، برای آن که خاموش بماند، نیاز به هیچ کوششی نداشت. او اندیشه های خود را برای خود نگه می داشت. آسیا گل‌هایی را که بوئونامیکو به وی تقدیم می کرد گرفت و با لبخندی تهی از مهربانی در او خیره می شد. دست گلی را می بویید، پشت به او می نمود و گل‌ها را روی نیمکتی فراموش می کرد. تنها کسی که از آن گروه به شیرین زبانی های بوئونامیکو پاسخ می داد، آنت مهربان بود که داستان هایی که بوئونامیکو درباره مادر بیچاره اش می گفت، او را به رقت می آورد. آن دو غالباً با هم دیده می شدند. آنت با شکیبایی به سخنان پسر رنج دیده گوش می کرد و دلداریش می داد و این یک گاه اشک از چشم می سترد و اثر حق شناسی با گفتن بسیار ممنون، در پاسخ همدردی آنت دستش را با احترام می بوسید. ولی آنت راضی نداشت که بتوان از او بیرون کشید و بوئونامیکو از سر خیشتنداری دیگر مزاحم این دلداری دهنده نشد. از گروه کوچک فاصله می گرفت. با این همه از خیال سفرشان به ایتالیا بیدرنگ خبر یافت. مارکو آسیا در این باره برای نخستین بار در سرسرای مهمانخانه که تقریباً کسی در آن نبود گفتگو داشته بودند. جز جولیان و آنت کسی آنجا نبود، مگر در چند قدمی ایشان جنتلمن پیر بسیار آراسته‌ای که در برابر فنجان قهوه خود نشسته روزنامه تایمز می‌خواند. از هنگامی که مارک از دیوار کوههایی که سایهشان بر سرزمین بی‌برکت شمال می‌ریزد گذشته بود، مست آفتاب بود. آرزومندانه بر کرانه‌های زیبای ایتالیا چشم می‌خواباند که آنجا دم دست او همچون گلی می‌شکفت و در آسمان بر فراز تپه‌های بلهوس سراب گرم دریاچه کوم. آنت و آسیا این سرزمین افسونبار را می‌شناختند. آنت از آن رو که در جوانی خود زمان زنده بودن پدرش در آنجا اقامت داشته بود، پس از جنگ هم چندین بار در سفرهایش به کشورهای خارج از آن عبور کرده بود. اما آسیا آنجا را دو بار دیده بود، یکی در زمان کودکی خوشبخت خیش و دیگری به هنگام مهاجرت پرادبار. زنها نقاب دوگانه چهره آنجا را دیده بودند، کاخهای آراسته به افسر گل سرخ از یک سو و تب و گرسنگی و پلشتی از سوی دیگر، ولی گردوگرد این هر دو آن دایره جادویی سیرسه، روشنایی که لذت آرام آن ثروت و فقر هر دو را در خود غوطه‌ور می‌سازد. توضیح حاشیه: سیرسه، زن جادوگری که هومر در اودیسه آورده است. ادامه متن: آنان با لبخندی همداستان در آن باره با یکدیگر سخن می‌گفتند و گویی کامرانی نهفته‌ای بود که تنها کسانی که آن را چشیدند یاد آن را با هم در میان می‌گذارند. مارک تنها کسی بود که مزه این میوه را نمی‌شناخت و در آرزوی آن می‌سوخت که دندان در او فرو کند. کاری جز این نداشت که دست دراز کند و آن را بچیند. ای کاش به ایتالیا می رفتیم. زنها این پیشنهاد را قاپیدند. با کسی که دوست می داریم شرکت جستن در لذتی که او با آن آشنا نیست و ما خود می شناسیم، چنان است که گویی میوه‌ای را در دهان او بخوریم. جولیان پاره ای اعتراض بر زبان آورده بود. او این سفر را به جا نمی یافت. در نهان خطرهایی در آن می دید، ولی گمان می برد که در احتیاط به راه مبالغه می رود. برای چه لذت دوستانش را با درمیان گذاشتن نگرانی هایی که در حقیقت هیچ چیز جدی مجاز نمی دارد تباه کند؟ از سوی دیگر جولیان پر در جریان کارها نبود. مانند بیشتر روشنفکران آزادی خواه و حتی چپ افراطی، سهم بس بزرگی در کشاکش مبارزه طبقاتی به اندیشه ها و مفاهیم می داد و از اقتصاد اطلاع کافی نداشت. نگرانیش برای مارک و مخاطراتی که این مبارز جوان با آن روبرو بود، در این دم به چیز دیگری جز ضدیت او با فاشیسم نظر نداشت. جولیان بین الملل سودجویان و فئودال‌های امپریالیسم صنعتی را که پیکارهای مارک موجب نگرانیشان بود، به حساب نمی‌آورد. از این رو به همین بس کرد که به او بسپارد تا پس از گذار از مرز مراقب سخنان خود باشد. مارکو آسیا سفارش او را به خنده برگزار کردند. چیزی در میان نبود که بخواهند مراقب خود باشند. جز برخورداری از 15 روز هوای خوش به چیزی نمی اندیشیدند. به دور از سیاست. همه کارهای جدی تعطیل. آنان جولیان و جورج را می گذاشتند که بچه را با خود به پاریس ببرند. آنت برای آن که مزاحمشان نباشد، پیشنهاد کرد که او نیز به پاریس برگردد. ولی آسیا به او گفت: اگر حرف تو را جدی بگیریم خوب گیر میافتی. آنت گفت: راست است، گیرم نینداز. با این همه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود و آنچه مایه شگفتیشان گردید این بود که روز دیگر هنگامی که بوئونامیکو با چهره خندان نزدشان آمد، از ایشان پرسید: کی حرکت می کنید؟ مارک خود را به نفهمیدن زد و از پاسخ دادن تفره رفت. آسیا اخم کرد و گناه را به گردن پرحرفی آنت انداخت، ولی آنت سوگند یاد کرد که هیچ چیز نگفته است. بعد از ظهر که آسیا در سایه درختان اقلیم‌های دوردست در باغ زیبای کنار دریاچه گردش می‌کرد، در پیچ یک خیابان آن جنتلمن پیر خواننده تایمز را دید که با بوئونامیکو در گفتگو بود. شب در سرسرای مهمانخانه وقتی که آسیا آن پیر بزرگوار را دید که نزدیکشان کنار میزی جا می‌گیرد، در میان گفت و شنود از سخن باز ایستاد و از جا برخواسته به صدای بلند گفت: برویم حرفمان را جای دیگر بزنیم. آنت از گفته او ناراحت شد. دلایلی که آسیا در گوشه دیگر سرسرا برای کار خود آورد، مارک را هیچ قانع نکرد. نه از آن رو که از ماجرای پیرمرد به تعجب نیفتاده باشد، ولی از بدگمانی‌های مداوم آسیا حوصله‌اش سر می‌رفت. وانمود می‌کرد که بدان همچون یک گرایش روحی زنانه و یک حالت نگران و آشفته اعتنا ندارد. آن را بزدلی می‌شمرد و هیچ چیز بیش از این نمی‌توانست آسیا را آزرده سازد. از این رو در روزهای بعد مارک از سر گزافه خواست که از بوئونامیکو پرهیز نکند، هرچند که دیدن او برایش هیچ لذت بخش نبود. حتی او را در جریان نقشه های سفر خود گذاشت. آسیا رنجیده خاطر او را در این کار به خود واگذاشت. بوئونامیکو مارک را به گرمی تشویق کرد، مسیرش را برایش تعیین می کرد، نشانی مهمانخانه ها را به او می داد و از اینکه نمی تواند همراه او برود دلتنگی می نمود. افسوس می‌خورد که ورود به سرزمین زادوم برایش ممنوع بود. جاذبه این سرزمین او را همراه مارک و آسیا به گردش‌های در مرز کشاند. یک بار در آن سوی گاندریا با اونامیکو از مرز گذشت و همراهان خود را تشویق کرد که از او پیروی کنند. آنان گذرنامه‌هاشان روادید ایتالیا نداشت، ولی با اونامیکو لاف می زد که کوره راهایی را می شناسد که در آن با هیچ کس روبرو نخواهند شد. آسیا از این بازی بچگانه سرباز زد، چه در همراهی یک تبعیدی، خدا می داند از چه رنگ، خطر آن در بر داشت که گرانتر از آنچه می ارزید تمام شود. مارک اثر مبارزه جویی اصرار ورزید. از چه می بایست بترسد؟ با اونامیکو خیلی بیشتر از او خطر می کرد. دست کم خود چنین می گفت، ولی مدعی بود که مارک را به خور کوچکی در پناه صخره ها خواهد برد و در آنجا قایقی خواهند یافت که آنها را بیان که دیده شوند در طول کرانه که در این سمت مرتفع است به گاندریا خواهد رساند. همچنین به مارک می گفت که راه های پنهانی مهاجران ایتالیایی را که از آن برای گذشتن و گذراندن مطبوعات خود استفاده می کنند به اون نشان خواهد داد. همه چیز همچنان گذشت که او گفته بود. مارک و آسیا، چه این یک که مارک با بی‌اعتنایی از او دعوت می کرد که همراهش نیاید، البته به دنبال او رفته بود، قایق را در نقطه گفته شده پنهان زیر توده‌ای از درختان پرشاخ و برگ یافتند و آنان بیان که پیش آمدی رخ نماید به لوگانو بازگشتند. ولی این موجب نشد که آسیا اعتماد بیشتری به بوئونامیکو پیدا کند، زیرا اندیشید که او برای آن که پیاده‌ای را در صفحه شطرنج به خطر انداخته باشد میبایست به خوبی مطمئن بوده باشد که برد با اوست. آسیا اندیشه های خود را در دل نگه داشت و بر همین قیاس اندیشه هایی را نیز که روز دیگر به مغزش خطور کرد، هنگامی که توانست از آنت اعتراف بگیرد که در غیبت او با اونامیکو با حالتی سخت منقلب محرمانه نامه‌ای برای مادر بیچارهش به دست ایشان داده است و گفته که چون خانهشان زیر نظر پلیس است، برای آن که پیک ها را به خطر نیندازد، نامه را در پاکت دیگری به نشانی دوستی در میلان گذاشته است و او خود عهده‌دار رساندن آن به مادر خواهد شد. آسیا خاموش ماند. بحث کردن هیچ سودی در بر نداشت. آن دو ساده لو خود را متعهد کرده بودند. برای آنت این یک امر عاطفی بود و برای مارک امری که با شرفش سر و کار داشت. اما آنجا که پای کسانی که دوست می داشت در میان بود، شرف و عاطفه خیلی مانع کار آسیا نمی شد. او دست و پای خود را با وسواس‌های بیهوده نمی‌بست. شب پیش از عزیمتشان از لوگانو، هنگامی که مارک در خواب بود، آسیا از تخت به زیر آمد و به سراغ نیمتنی مارک رفت و در جیب بغلش کیفی را که نامه در آن نهاده بود برداشت. نامه را به در آورد و با وجدانی خوشنود غنیمت خود را زیر پشتی و پیکر همچون ماده گربهش را زیر ملافه ها لغزاند و برای آن که شوخی را به پایان برده باشد سر به سر شوهر گذاشت. مارک که زیر پیکر آن پریوش از خواب پریده بود اعتراض می کرد و نمی فهمید که آن دیوانه برای چه می خندد و می خندد. روز دیگر آسیا فرصتی جست تا نامه دزدیده را ورسی کند. خوب و پاکیزه در پاکت را باز کرد و چین بر پوزه افتاده با نگاهی بدخواه نفس زنان آن را خواند و از نو خواند. یک چند بی حرکت ماند و به بررسی نامه پرداخت. از نخستین تا واپسین کلمه‌اش را پیش خود از بر خواند، سپس آن را پاره پاره ریز ریز کرد و توف بر آن افکند. درست همان گونه که می توانست بر پوزه کثیف نویسنده‌اش توف کند و سپس همه را سوزاند. پس از آن که حکم عدالت به اجرا رسید و در حالی که هنوز دلش خنک نشده بود، زبان خود را بر لب‌ها کشید و پس از اندیشه کافی، نامه دیگری نوشت و آن را در پاکت دست نخورده جا داد و درش را بست. و بار دیگر راه جیب مارک را در پیش گرفت و آسیا پیش از عزیمت توانست آن را آنجا جای دهد. نخستین روزهای گردش در کرانه های سعادتبار آن دریاچه شیری رنگ که جزیره های برومه در آن می شکفد به خود آن جزیره های پریان می مانست. توضیح حاشیه: برومه، جزیره های زیبایی در دریاچه ماژور واقع در ایتالیا. ادامه متن: در سایه گرم باغ‌ها، سرود کبوتران با نفس خوشبوی درختان پرتقال سر بر می داشت و همراه خنده آن سه دانش آموز به تعطیلات رفته، نواهای نیم پرده پاروهای تناسانشان آهسته بر آب نواخته می شد. هر سهشان فارغ از غم، فارغ از هر گونه گرانی بودند، با تنی شاد، جانی سبکبار، همچون قاصدک هایی که فراز چمنزار در ارتفاعی کم معلق است. آنت کمتر از آن دیگران جوان نبود. به رغم نارسایی قلب به چالاکی از بلندی ها بالا می رفت و از کوره راه های سخت و لغزان سنگی باز پیاده از موتارونه به باونه فرود آمد. شب هنگام پاهایش کوفته بود و بامداد فردا قوزک هایش ورم داشت. نخواست بدان اعتراف کند، ولی در میلان به هنگام ورود دیگر ناگزیر به تسلیم گشت. وقتی که خواست از ملافه ها به درآید فریادش بلند شد. کمرش قولنج کرده بود. ناچار شد 24 ساعتی استعفا دهد و روز را در بستر بگذراند. آن دو پرنده دیگر فرصت برچیدن حتی دانه ای را از دست ندادند. آنت خود آنها را از اتاق بیرون کرد. بروید در کوچه ها، در موزه ها دانه برچینید. ما که روی هم بیش از 15 روز برای سفرمان در ایتالیا وقت نداریم. حتی یک روزش را نباید به هدر داد. آنهایی هم که از پا بیفتند به جهنم. آنت خنده کنان به پیش آمد بد روی خوش نشان می داد و همچنان که در ملافه های خود کرخ گشته از حرکت پرهیز می کرد که مبادا دردش بیدار شود، پنجره باز، گوش ها پر از همهمه شاد، نگاه خود را گرد نرده های سفید و چنبره بالای ستون ها و تیرهای کوچک جنگل مرمرین دو اومو تاب می داد که از فراز بام ها در مه نازک آفتاب زده بر می جهید و پرواز کبوتران سفید بران حاله می بست. ساعت ها سپری می شد بیان که او شمارهشان کند. خود را هم بی کس نمی یافت. آن دو برای نهار نیامدند. آنت بر خودخواهیشان سهه نهاد و راهنمای بدکر را درباره میلان به جای گردشی که امکان داشت با آنها بکند خواندن گرفت و همچنان که می‌خواند به خواب رفت. سه صدای پاهایی در راه رو، ضربه های آمرانهی به در. آنت از جا جست. می بایست 4 یا 5 بعد از ظهر باشد. گفت بفرمایید. 1-2 تن به درون آمدند با گونه های پرگوشت و چانه های تراشیده که چشمان خود را وحشتناک و ساده لوحانه به هر سو می گرداندند. با آن رفتارشان که به یاگوهای نمایش های خنده‌آور می مانست، آنت پی برد که پلیسند و آسیا و مارک را در میان گرفتند. از پشت در که بسته شده بود، صدای قدم های نظامی 4 سگ نگهبان شنیده می شد. مارک رنگ پریده و منقبض بود. با صدای خفه‌ای که می کوشید به فریاد نگراید، اعتراض می کرد. آسیا که بسیار آسوده می نمود، از فراز شانه نگهبانان، چشمک زیرکانه و سریعی به آنت مبادله کرد. بیان که توضیحی داده شود، 2 از آن 3 مرد به جستجوی جامدان ها و اساسشان پرداختند. سومی هم که بی‌تعارف کنار میز آنت جا گرفته بود، صورت مجلس می نوشت. در 1 آن اتاق و اتاق پهلویی که به جفت جوان تعلق داشت، از رخت و زیرجامه برهم انباشته پر شد. دست های گندهشان میان پیراهن های آسیا می کاوید. مارک پا به پا می شد و خشم خود را فرو می خورد. آسیا پا روی پا نهاده نشسته بود و سیگاری گیرانده با نگاه خود به ریش شکارچیان می خندید. از کلانتر دعوت می کرد که برچسب شلوارهایش را یادداشت کند. خونسردی آنت که پلیس ها را ورانداز می کرد و ریش خند گستاخانه زن سیگار به لب آقایان را سخت آزار می داد. بران شدند که تخت بیمار را هم بگردند. مارک در برابر ایشان ایستاد و سوگند یاد کرد که اجازه چنین کاری به ایشان نخواهد داد. آنت او را با دست کنار کشید و گفت: بیایید آقایان، تختم را درست کنید. و در حالی که بر عروس خود تکیه داده بود، ساقها خشک مانده، به آرامی به سوی میزی که کلانتر در کنارش نشسته بود رفت و دست پیش برد که گوشی تلفن را بردارد. آن یک مخالفت نمود. آنت چنان که گفتی با دربان مهمانخانه سر و کار دارد گفت: بسیار خوب، پس به بانک آدیجو پیاف تلفن کنید که خانم ریویر می خواهد با مدیر آن آقای لئون تسارا حرف بزند. آن یک شگفت زده پرسید: با آقای فرمانده؟ شما چه کارش دارید؟ دلم می خواست در این بازدید حضور داشته باشد. شما می شناسیدش؟ از خودش بپرسید. پلیس ها جا خورده یکدیگر را می نگریستند. آن دوتن که تشک را اینک به دست گرفته بودند به جای مانده با چشم خود از رئیسشان پرسش می کردند. کلانتر تصمیم گرفت. تلفن کرد. چهره سر و شر شهد و شکری که کلانتر به شنیدن صدای زرین و این صفتی بس درخور بود از خود نشان داد، گواهی اهمیتی بود که برای تسارا قایل بود. همه می دانستند که او یکی از ارکان رژیم است. اگرچه دوچه ها را نبوغ یا مشتشان می سازد، پول است که نگهشان می دارد. بی پشتیبانی آن همه چیز فرو می ریزد. ولی لبخند چاکر معابانهی که چهره مرد را چاک می داد، پس از رساندن پیغام، وقتی که صدای طرف نام خانم ریویر را تکرار کرد و تعجب نمود و سپس در خشم رفت، به حالت غم‌زده‌ای مبدل شد. گفتگوی تندی در گرفت که در آن کلانتر با عباراتی در هم و آشفته وقایع را شرح می داد. آن دیگری که دیده نمی شد توپ و تشر می زد. کلانتر بحث می کرد، عذر می خواست، عقب می نشست. زنها و مارک خاموش بودند و می کوشیدند تا گفتگو را دنبال کنند. آنان فریادهایی را که از گوشی تلفن به در می آمد و اعترافات ناشیانه‌ای را که معلوم می داشت پلیس در دامی که خود گسترده بود افتاده است می قاپیدند. بدتر از آن که کلانتر آنجا که می خواست خطای نخستین خود را تلافی کند در دام دیگری سکندری می رفت. زیرا در جستجوی خود هیچ چیزی که بازداشت را موجه سازد نتوانسته بود پیدا کند. توبیخ و بددهنی از آن سو فروکش نمی کرد. کلانتر که خرد شده بود، دیگر جز اظهار چاکری فداکارانه چیزی در پاسخ نمی گفت. آنت گوشی را از دست مرد گرفت و او با شتاب آن را به دستش داد. و از بانکدار پوزش خواست که به سبب چنین حادثه مسخره‌ای مزاحم او شده است، و پس از سپاسگزاری دعوت تسارا را برای آن که هرگاه یکی از این روزها گذارش به روم افتاد به دیدنش برود پذیرفت. آنگاه لطف نمود و از سر بزرگواری از ناپختگی پلیس ها که با نگرانی گوش به وی داشتند درگذشت و اعلام کرد که دیگر همه چیز به خوشی پایان یافته است. کلانتر گفتش را با شتاب تأیید می کرد و هنگامی که گوشی روی دستگاه گذاشته شد به عذرخواهی های پرطول و تفصیل پرداخت. پیشنهاد کرد که خود و افرادش جامدان هایی را که برهم زده بودند از نو بچینند، ولی آسیا اظهار داشت که همون یک بار که آنان پنجه های خود را با زیر جامه های او پاک کردند کافی است و او از این کار معافشان داشت. پس از آنکه خطر گذشت و کلانتر از عواقب خطای خیش مطمئن گشت، اعتماد به نفس خود را به عنوان یک مرد زن دوست یا زن نواز باز یافت و خوش آمد خام و زمختی برای زن جوان سرهمبندی کرد و به خود تبریک گفت که از برکت این سوء تفاهم یک بعد از ظهر را در مصاحبتی چنین دلنگیز به سر برده است. آسیا در پاسخ گفت: من هم آقای شوالیه به خودم تبریک میگویم، زیرا شما موضوع یک مقاله خنده‌آور را برای روزنامه هم به دست من داده اید. او تا دم آخر صبر کرده بود تا به اطلاع مرد برساند که خبرنگار یک روزنامه آمریکایی است. چیزی نمانده بود که نفس کلانتر بند آید. آنت به یک حرکت آرامش کرد و گفت که حادثه را پایان یافته تلقی میکند. مارک اظهارات چاکری و فداکاری مرد را که از نو آغاز می شد درز گرفت و با حرکتی خشک بی یک کلمه سخن در اتاق را به اشغالگران نشان داد. پس از آن در را پشت سر ایشان به شدت بست. آسیا هم خنده ریزی سر داد که به عمد آن را می کشید. آنت از او خواست که خاموش شود و ایشان را سرزنش کرد که رعایت احتیاط نمی کنند و خواست که داستان را سرانجام بر او روشن سازند. مارک حکایت آغاز کرد. آسیا زیرکانه می گذاشت که او بگوید و مراقب حالت چهره و سخنان خشمالود و شرمنده اش بود و از آن به خنده می افتاد که مارک موفق نمی شد دریابد که چه روی نموده است. آری، او پاسخ معما را نمی دانست. سرانجام آسیا پرده از روی کار برداشت. مارک رفته بود و نامی بوئونامیکو را به نشانی آن برده بود. البته همان گونه که آسیا انتظار داشت، برندگان نامه به وسیله پاسبان‌هایی که دم در گماشته شده بودند، در تله گرفتار گشتند. ولی هنگامی که در حضور خودشان نامه باز شد، کلانتر با چشمان حیرت زده در آن خواند: اگر می‌خواهید ماهی بگیرید، مگس تومه‌تان را عوض کنید. با اونامیکو پتش روی آب است. مارک سر و روی خرفی به خود گرفت، گفت: ها؟ چی؟ او که خودش این نامه را به من سپرده بود. آنت فهمیده بود، به آسیا گفت: ناقلا، خب در اون نامه اصلی چی بود؟ آسیا آن را از بر خواند. نامه چنان که گفتی به یک همدست نوشته شده است، نقشه عجیب و غریب یک توطئه ضد رژیم را به شرح می گفت. در آن از توطئه گری دروغین خواسته می شد که برای رفقا، و اینجا نام چند تن از برجسته ترین مهاجران ضد فاشیست ذکر می شد، اطلاعات دقیق و گوناگونی درباره دفاع ضد هوایی، فرودگاه ها، بخش نگهبانی، سربازخانه ها و غیره و غیره فرستاده شود. بوئونامیکو امضا نکرده بود. مارک گیج مانده خاموش بود. آسیا بی‌شرمانه رجز می‌خواند: ها، حق با کی بود؟ پسرک کودن، حالا دیگر پی می‌بری که این دوست خوبت کیست؟ توضیح حاشیه: در زبان ایتالیایی بوئونامیکو به معنای دوست خوب است. ادامه متن. مارک شانه بالا انداخت: مدت هاست که می دانم. بومی بردم. قاطر لجوج، پس این کار رو تو عمدن کردی؟ دربارش من تردیدهایی داشتم، ولی دلیلی در دستم نبود و من فکر می کردم که شخص می تواند خائن باشد و مادری داشته باشد که برای آن مادر همون بچه ترحم‌انگیز ساده و بیغش باقی بماند. من تحقیرش می کردم ولی دلم بر او می سوخت. ولی من نمی فهمم. دیگر بیش از این چه هست که بخوایی بفهمی؟ برای چه درست من را انتخاب کرد که به دست دشمن بسپارد؟ منی که در برابر دیگران از او دفاع کرده ام و او این را می داند. منی که اگر نبودم کلکش را در پاریس کنده بودند. از شکست‌های خودش به سطوح آمده بود. می بایست به هر قیمتی که باشد هنرنمایی بکند. تازه تو آیا بدگمانی هایت را از او پنهان می داشتی؟ مارک گفت نه، اهمیت نمی دادم. بله، تو حتی این افتخار را به او نمی دادی که از او بترسی و باز از این تعجب می کنی که در پی انتقام بوده باشد؟ آنت گفت دختر، تو برای پی بردن به خطاهای دیگری بسیار زیرکی، اما پس چرا خودت مرتکب خطا می شوی؟ برای تو آیا عاقلانه تر نبود که نگذاری ما به دام بیفتیم تا اینکه خواسته باشی خود دامگذاران را در آن بیاندازی و به ریششان بخندی؟ آسیا گفت می دانم، گناه کردم. من گناه می کنم و باز خواهم کرد. هرگز نتوانستم در برابر گناه مقاومت کنم. ما را به وسوسه مینداز. آخر انتقام گرفتن خیلی شیرین است.